پرسش و پاسخ صفحه 327. آیا این درسته که میگن وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام به آتش انداخته شد، مارمولک به آتش فوت میکردی که آتش شعله ورتر بشه؟ این که الان شما میفرمایید این حدیث هست از فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم و در روایت صحیح بخاری هست که مارمولک فوت میکرده در آتش ابراهیم که بیشتر شعله ور بشه و روایتش هم صحیحه، اما کیفیتش دیگه الله اعلم به چه شکل بوده. در کل حالا توضیحی خدمت شما اگر عرض بکنیم، در مارمولک خیلی سم خطرناکی وجود داره و یعنی نفرات زیادی در اثر سم مارمولک مردن. مثلا یه مارمولکی افتاده داخل غذاشون یا آب و خوردن و یه خانواده به بزرگی مسموم شدند و مردن. این اتفاق افتاده و خیلی هم اتفاق افتاده و واقعیت داره. این یک بدن سمی داره، هرچند که خودش نیش نمیزنه ولی بدنش اینجوریه. و بعد کشتن مارمولک هم سفارش شده که بکشیدش. مارمولک از نوع بزرگش که در عربی بهش میگن وزغ، و پیامبر فرموده من قتل وزغا فی اول ضربه کتبت له 100 حسنه، کسی که با یک ضربه بکشه 100 تا حسنه داره، و فی ثانیه دون ذلک و فی ثالثه دون ذلک، در ضربه دوم کمتر، سوم کمتر، یعنی اولی بیشتر، که منظور زجر نکشه، لااقل که میکشه قرار نیست هیچ حیوانی ولو که سمی باشه ولی با زجر کسی حق نداره بکشه، هر چه زودتر اون رو از درد خلاص بکنه اون بهتره. خب این از این جهت که چون وقتی کشته میشه خب در صحرا و بیابون خب نیست، غالبا تو خونه هست و در خونه امکان داره که بلای جون دیگران بشه و جان دیگران به خطر بندازه. خب البته که حفظ جان اهل خانواده اولاتر هست تا این که ما بذاریم یه حیوانی یا مارموله که تو خونه بگرده و ما در خطر باشیم. خب این از نظر سلامت ما این دستور صادر شده. خب این دو مورد. مورد سوم که فرموده اونجا که بود فوت میکرد، این به چه شکل؟ الله اعلم، این قابل تصور برای خودمون نیست که به حساب توضیح بدیم رو کار کردش که فوت میکرده به آتش نمرود، ولی روایت هست و روایت صحیحه و تا وقتی که صحیحه روایت رو روی سر و چشم میذاره. ابراهیم در این دوره پیامبر بود، آفرین، سال خوبیه. در این زمان که داره صحبت میکنه آیا پیامبر بود یا نه، خب هر دو جور میشه گفت. ببینید ما در صفحه قبل خوندیم لقد آتینا ابراهیم و رشده من قبل، اونجا بیان فرمود که ما از قبل از این هم به ابراهیم ما رشدش رو دادیم. اگر از قبل بگیم یعنی قبل یعنی سن جوانی و نوجوانی داشته پیشرفت میکرده، تفکر میکرده و اینها، خب اینجا همچنان پیامبر نیست، هنوز دوران جوانیش هست قبل پیغمبری، البته در سن جوانی هم پیغمبر شده ابراهیم. این یکی. و اون داستانی که داستان ستاره پرستان و ماه پرستان و رفت گفت این خدای منه و این بزرگتره و اونها، باز خوندیم در سوره بارکه انعام آیه 74 هست به بعد، داستان ستاره پرستی و ماه پرستی و خورشید پرستی. خب اون هم آیا پیغمبر بود یا نبود؟ این دو تا داستان قبل از هجرت پیامبر ابراهیم علیه السلام در قرآن ذکر شده. این دو تا داستان، داستان سوم مکالمش هست با پادشاه شهر، و داستان چهارم گفتگو هست با پدرش آزر. اینها قبل از رفتنش به بیرون به جای دیگه. این چهار تا، خب حالا اون داستان در آتش انداختن و داستان ماه و خورشید پرستش کردن، آیا قبل نبوت بوده؟ برخی علما میگن که قبل از نبوتش بوده و با عقل خودش اونجوری در حال تحقیقات بوده ستاره ماه و خورشید رو پرستیده و بعد گفته نه اینا اصلا نمیتونن خدا بشن، خدای من واحد الاحد، و اینجا هم قبل از پیغمبریشه. و برخی هم میگن از مفسرین که بعد از نبوتشه و اونجا میگن رشده من قبل، من قبل اونجا دیگه از نظر زمانی میگیرن، زمانه به نسبت پیامبر موسی و هارون، چون چند آیه قبل در مورد موسی و هارون صحبت میکنه، حالا اینجا میگه که ما به ابراهیم هم قبلا رشدش رو دادیم، یعنی قبل از موسی و هارون زندگی میکرده ابراهیم، و منظور قبل یعنی سن نوجوانی و جوانی نیست، هرچند که باز عرض میکنم در سن جوانی پیغمبر شده و خودش این شرفه عزته که پیغمبر ابراهیم در سن خیلی جوان بوده و پیغمبرم بوده. خب هر دوتا قابل دفاع، هر دوتا رأی وجود داره، آیات هم از هر دوتا رأی حمایت میکنند، منتها حالا این قضیه خیلی حساس نمیشه برای ما، به همین خاطر قرآن هم اونقدر حساس و دقیق هم اینجا برای ما مشخص نکرده قضیه. چرا؟ چون که آدم وقتی که دنبال حقیقت هست و داره به سمت خدا داره میره و در سمت هدایت هست، خب همین مطلوبه، همین مطلوب خداست، و تا یه جایی جلو میره و بعد از اون پیغمبر هم میشه و بیشتر جلو میره، خدا بیشتر دستش رو میگیره و قبل از اون هم مورد تأیید خداست و در جستجوی خدا هست. و همین خاطر اونجا خیلی دقیق خطکشی نکرده خدا برای ما، چون مهم رفتن به سوی خدا هست. در آیه 66 که نه نفع و نه ضرر دارن، قبر هم نوعی بت هست یا گونه ای دیگر هست، در این مورد راهنمایی بکنید. ببینید حالا سنگ باشه یا چوب باشه، اینجا میفرماید که من دون الله، من دون الله یعنی شما یکی خدا رو رها کن. آیه 66 افتعبدون من دون الله، یکی خدا رو رها بکن، بعد از اون هر چه باشه شامل همین میشه. زنده ها که تصورش بالاتره، چون زنده ها این که احتمال نفعی یا ضرری برسونن بیشتره از مرده ها یا از سنگ و چوب، ولی من دون الله که فرمود شامل تمام هر چیزی غیر از خدا میشه، حتی شامل خود پیغمبر ها هم میشه. کسی اعتقاد داشته باشه به نسبت خود پیغمبر، چه در حیاتش یا بعد از پیغمبر سر قبرش، اینها شاملش میشه که اینها نه میتونن نفعی برسونن و نه ضرری. آیه 65 رو ممکنه توضیح بدید؟ من خیلی مختصر بگم، نکسو علی رؤوسهم، یه معناش شکل ظاهرش این میشه که سرش پایین انداخت، یعنی از خجالتی که جواب نداشت طرف، و یه معنای دیگه که سرش، سر که باید رأس باشه باید بالا باشه، انداختش پایین، منقلبش کرد، برعکسش کرد، واژگون کرد پایین، سر رفت پایین. وقتی که مغز و قوه تفکر رفت پایین، چه میاد بالا؟ تعصب، جهالت میاد بالا. اینم به معنای استعاریش. چقدر جالب این رفتاری که حاکمان بعد از این حقیقت برایشان روشن میشود و همچنان بیشتر مخالفت میکنند، تا هنوز هم ادامه داره با وجود پیشرفت بشریت، این صفت هنوز که هنوز بهتر نشده. درسته، چون انسان اینجوریه، وقتی که ماده پرست، دنیا پرست، قدرت پرست شد، همین کاری که الان نمرود انجام داد، فرعون انجام داد، و تا روز قیامت همون کارها تکرار میشه. قرآن نمونه میگه، الگو میده، و اون الگو همیشه خواهد بود. اینایی که خداوند به آتش فرمان میده که سرد شو، بر ابراهیم چقدر زیباست، نشون میده که مخلوقات چقدر برای خداوند خاضعن. بسیار خوب، کاملا درسته. اینجا یه توضیح کلی خدمت شما عرض بکنم که خیلی ها تصور میکنن معجزات خلاف علمه و معجزات ربطی به علم نداره، و کسی که علم رو قبول داره و اساس روی علم میذاره نمیتونه که معجزه رو قبول کنه. خیلی اینجوری تصور میکنن که این یکی از مباحث جدید دانشگاهیه. خیلی از فلاسفه متفکر قرن خودمون به این نتیجه رسیدن، هم از فیلسوفای مسلمان و یا فیلسوفای مسیحی یا از فلاسفه غیر خداپرست، اونها به این نتیجه رسیدن که علم چیه؟ علم مشاهدات یک سری تجربیاته، و ما میایم یک سری چیزایی رو تجربه میکنیم، نگاه میکنیم که آتش میسوزونه، و بعدا نتیجه میگیریم که آتش میسوزونه، بعد نگاه میکنیم که یه شکل از بالا بندازیم میفته پایین. این با تکرار به نتیجه میرسن که یه شی جرم داره و میفته پایین و نیروی جاذبه رو میکشه و تبدیل میشه به یک قانون، کشف قانون، کشف عادت طبیعت. یا آب غرق میکنه و این کشف میشه، عادت آب و قانون آب کشف میشه. و این فلاسفی میگن که این کشفیات علم ربطی به قانون علم نداره، قانون اون طبیعت نداره. یعنی ما اونها رو اومدیم توجه کردیم و عادت طبیعت رو و قانون طبیعت رو ما متوجه شدیم، فقط متوجه شدیم، ما که وضعش نکردیم، ما که ایجادش نکردیم. و آیا این چیزایی که ما متوجه شدیم که داره تکرار میشه، آیا امکان داره که یه وقتی یه جایی یه زمانی خلاف این طبیعت و خلاف این عادت از اینها سر بزنه؟ آره، خود علم میگه آره امکان داره سر بزنه، فعلا ما اینها رو دیدیم و امکان داره که خلاف این اتفاق بیفته. و علم میگه ممکنه خلاف این اتفاق بیفته، و علم میگه که اگر کسی بگه امکان نداره خلاف این اتفاق بیفته، اون غیر علمیه. ببینید این دانشمندا و فلاسفه غیر مسلمان میگن، این غیر علمیه که کسی بگه فقط این هاست و غیر از این اتفاق نخواهد افتاد. و امروزه هم در دنیای خودمون اون چیزی که باید از بالا بیفته پایین، بعضی چیزا واقعا نمیفته پایین. بعضی چیزا در همین دنیای امروز خودمون میبینیم که خلاف این قانون دارن عمل میکنن. خیلی از موجودات ریز، قانون مثلا الکترون و پروتون جور دیگه است به نسبت سایر اجسام. یا مثلا در غرق کردن آب، یا در این تابش خورشید، یا در تابش ماه، اینا عادتی هست که خورشید معلومه میره میاد. و آیا همیشه اینجوری خواهد بود و گاهی نشده که اینجور نباشه؟ نه، علم میگه نه، امکان داره که یه روزی عادت خورشید عوض بشه، این قانون عوض بشه. پس خلاصه این که علم فقط اینها رو میاد و به تکرار اینها دقت میکنه و کشف میکنه. کشف کردن غیر از وضع کردنه. و میگن، باز جالبه که از همین فلاسفه غیر مسلمان میگن که میگه همه چیز در دنیا معجزه است. همونطوری که نسوزاندن آتش معجزه هست، سوزاندنش هم معجزه است. همونطوری که غرق نکردن آب معجزه است، غرق کردنش هم معجزه است. اصلا خود آب معجزه است، اصلا پیدایشش معجزه است، چطوری اومد معجزه است. تمام اونچه که وجود داره معجزه است، یعنی عجیب و غریبه، یعنی با عقل منطقی و معمولی ما جور نمیاد چطوری اینها ایجاد شده و برای اینها قانون گذاشته شده. چطور خورشید این همه داره میسوزه و الان چند میلیارد ساله و الان به این شکل و داره همچنان این کار رو انجام میده بدون هیچ گونه خطا؟ این هم معجزه است. دقت میفرمایید، یعنی برای خدا و واضح این قانون از ابتدا تا پایان به نسبت ما انسان ها همشون معجزه است. حالا اون واضح قانون یه بار میگه این کار رو بکن، بعد میگه حالا نکن، این یک بار نکن، هیچ تفاوتی نداره، هر دو به نسبت ما معجزه هست. حالا این بحث مفصلیه. پس خلاصه این که اصلا معجزات مخالف علم نیست. علم واقعی که در دنیای مدرن امروز برش اقرار شده که علم یعنی یک سری مشاهداتی که ما الان داریم و خلاف اون امکان وقوعش هست، این اصل علم، اصل نظریه علمی. ابراهیم دو بار مورد آزمایش سخت قرار گرفت، یه بار امر به قربانی پسرش و یه بار هم در آتش به خاطر همین پختگی. الله فرمود اینی جاعلک للناس اماما، چون این دوتا رو موفق شد خدا اون رو امام قرار داد. خب بسیار خوب، درسته تنگی و سختی قبر رو میشه به بردن و سلامن برای مؤمن تفسیر کرد؟ خب به نظر من که نه، یه جمله قشنگیه، خوشمزهی هست، منتها بردن و سلامن این از سلیقه است که ما اونجا آوردیم و الا سختی و تنگی به گشایشی، چون برد گرم و سرد ربطی به قبر نداره. مشکل ما در قبر گرماش نیست که بگیم حالا دیگه بردن باشه، مشکل ما تنگیه که برد به کار ما نمیاد، باید فراخ بشه، باید وسیع بشه، که احادیث میگه برای شخص مؤمن قبرش علی رغم ظاهرش که تنگه، ولی برای مؤمن خیلی گشاد و باز میشه و میشه باغچه ای از باغچه های بهشت. خب طبق همون حدیث بگیم بهتر و به حساب همه پسندتره. سرزمینی که برکت هست برای عالمین منظور کجا هست؟ منظور منطقه شام هست. شام، سوریه، اردن، فلسطین، اون منطقه. اینجا ابراهیم دروغ نگفت که گفت من این کار انجام ندادم. سال خوبیه. عرضم به خدمت شما، آیا ابراهیم دروغ گفت؟ خب میشه گفت که دروغ گفت، منتها از نوع توریه. توریه یعنی یه چیزی رو یه جوری میگی که در ظاهر انگار دروغ داره میگه، ولی در باطن و در عمقش که بری واقعیت داره. حدیث هم هست که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن، روایت صحیح هست، که ابراهیم در روز قیامت که مردمش مراجعه میکنن، تو برو پیش خدا و شفاعت بکن که حساب و کتاب شروع بشه، ما از این وضعیت در بیایم، از این وضعیت خیلی سخت. ابراهیم علیه السلام میگه من نمیتونم، برید پیش کسی دیگه، برید پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد، که من 3 دروغ گفتم در زندگیم و من میترسم، یعنی من الان جرأت شفاعت ندارم. یکی زمانی که گفت بیا با ما بیرون بریم، مردم شهر در همین صحنه، گفت که من مریضم، این نیست سقیم، من ناخوشم. خب ناخوش این به نحوی دروغه، چون مریض نبود، خودش رو زد به مریضی، اما به نحوی یعنی من حالم از دست شما گرفته است و ناخوشم از این وضعیت شما. خب این به یک نحوی درست داره میگه. جای دوم همین جا که داره میگه این بت بزرگ اون رو شکسته، خب این دروغ دوم، منتها در حقیقت این دروغ نیست، چون که دروغ میخواد یه چیز رو تخریب کنه، یه چیز رو غیر واقعی نشون بده، در حالی که اینجا این حقیقت رو میخواد نشون بده. میگه حالا اگر واقعا راست میگه، خب بزرگ باشن، تبر دستشه، سالم هم هست، و بعد عصبانی شده دست کوچیکا و خشم گرفت و کوچیکا رو کشته، حالا شما برید سراغش. یعنی چی؟ یعنی این که پس نمیشه که اون این کار انجام داده باشه، پس نمیشه که خدا باشه. یعنی از این مسئله به یک موضوع مهمتر میخواد برسه و این دیگه بهش توریه میگن، دروغ نمیگن. و سوم، یه بار پیامبر ابراهیم با همسرش ساره داره میره به یک سفری، به یک شهری میرسن، یه پادشاهی داشته که اون پادشاه خیلی شهوت پرست بوده، آدم بد اخلاقی، مشکلات اخلاقی داشته، اگر غریبه ای یا زن زیبایی میدید براش نقشه میکشید که اون رو به دست بیاره. بعد پیامبر ابراهیم علیه السلام اون رو تنهایی میگیرن، میبرن پیش پادشاه، میگه که این زن همراد کیه؟ میگین خواهرمه، در حالی که زنش بود. خب اینجا به ظاهر دروغ گفته، منتها اگر راست میگفت که زنمه، میدونست که این پادشاه وقتی که زن شوهر داشته باشه کاری میکنه که شوهر رو بکشه تا به زنه برسه، و نقشه بعدی کشتن ابراهیم بود. ولی وقتی گفت خواهرمه، پس این مزاحمت وجود نداره، خب با خواهرش خواستگاری میکنه و خواهرش رو میگیره. به همین خاطر برای حفظ جونش گفت، هم برای حفظ جونش و هم برای حفظ همسرش گفت که این خواهرمه. و بعد گفت خب باشه، اون رو برد، دوباره ساره رو احضار کرد، تنهایی اومد ایستاد جلوی پادشاه داخل قصر، و پادشاه اومد به سمتش. همینجور که داشت می اومد، ساره شروع کرد به خوندن، به دعا، ادعیه و ذکر و اذکار با خدا شروع کرد. همین که تا نزدیکا رسید، دفعه غش کرد اون پادشاه، غش کرد، افتاد، بلندش کردن، بردنش، داشت میلرزید، یه چند دقیقه موند تا اینکه دوباره آرام شد، حیا نکرد، بار دوم بلند شد بیاد سمت ساره، دوباره شروع کرد به ذکر و عبادت و نماز، دوباره افتاد، غش کرد، بار سوم به همین شکل. فهمید که این زن، زن صالحیه و این کرامات داره از خودش، و اونجا بود که هاجر یک کنیزی بود به این ساره هدیه داد، هدیه داد بهش. کنیز الان مال کیه؟ مال ساره هست، زن ابراهیم، که بعداً این ساره کنیزی که اون پادشاه در اثر پی بردن به کراماتش بهش هدیه داده بود، بخشید به شوهرش ابراهیم، و هاجر دیگه شد مادر اسماعیل. خودش بچه دار نشده بود، اول اسماعیل که از کنیز ساره بود به دنیا آمد، و بعد از اون که خدا برای اونی که زنش هم فرزندی داد، یعنی اون که زن ابراهیم، ساره هم بچه دار شد به کی؟ به اسحاق. این به این شکل. خب پس این 3 دروغ روایت هست و به این شکل خدمت شما توضیح دادم، و این شرایط زندگی بوده که مجبور شده این حرفا رو بزنه. منتها یه انسان با تقوا ببینید ولو در شرایط سخت که مجبور شده منتها و برای خدا در مسیر متوجه کردن مردم بوده، با این وجود روز قیامت از هیبت خدا میگه من جرأت ندارم برم جلو و شفاعت بکنم. من شنیدم همون موقع که داخل آتش مینداختن باز هم خدا ابراهیم رو امتحان کرده و جبرئیل گفته کمک میخوای و ابراهیم گفته تو خودت مخلوقی، این درسته؟ این روایت ضعیفه، روایت هست منتها صحیح نیست که جبرئیل اومد کمک نمیخوای، گفت که کمک میخوام ولی برای از تو نه، از خدا میخوام این کمک رو، و این روایت ضعیفه و که خدا مستقیما دستور به آتش صادر کرد و تمام شد. یعنی اون نکته نه در قرآن اومده و نه در حدیث. بعدم میگن که در منجنیق انداختن پرتش کردن، باز هم روایتی و دلیلی نیست. بازم میگه که آتش گلستان شد، یعنی بلبل اونجا میره، پرنده میره، پروانه پر میزد، درختان میوه میدادن، گلستان شد. یعنی منظور که یعنی تبدیل یک باغ شد. بازم این واقعیت نداره، نه همون آتش بود، شعله هم داشت میکشید، منتها آتشی بی ضرر. وقتی حضرت ابراهیم انداختن در آتش گفت حسبنا الله، بله این روایت صحیحه و صحیح بخاری هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که وقتی میخواستن ابراهیم رو بندازن ابراهیم این جمله رو گفت حسبی الله و نعم الوکیل، الله برای من کافیه و اون بهترین وکیل و مراقب منه، و اینجوری الله ازش مراقبت کرد. این از ایمان برمیاد. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.